رادیوی آزادی،
مجله خبری. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. به نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبری نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبان سومین نشست کشورهای اتحاد دولت های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریبا 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان میکرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته میشد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان با وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشوری خود برق صادر می کند و بازارهای نزدی مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشین کابل نگه می دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمانهای تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا در روی دیارات زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگین در مسئلیت میکنم. بفکرم ممین مسئلیت ها سودیوی که مسئلیت کند کتیم سودوی بولو کتی یا که رئیش کتی یا که وای کتی، بفکرم این سودیوی بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیه های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شدگی بود، همین سودیه های جواب بسیار اهمیت تیم دانششون رو بلان کنم. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیه های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همیشه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق‌شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چی بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حاضر به وسیله محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنین پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشید، اون صبحای حاضران یک در یک هفته دو مرتبه خودی رهبری به وسط قبول میکنم. این با کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعه کنند، حجت داشته باشند، یگان نوروزی از یگان سنت سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، مردم میایم قبول نمو قبول میکنیم، خودم باشد یا در یجوری مورینو قدی باشد ما قبول میکنیم و بس با همو شکایت و ایرات هایی که همو دارم در دوره خانم شکایت هاشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرس‌ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نیکی من اینا از ما در آمدن نماندم شد. و بالایی نمیستن، کسکچان نمیستن دیم. و گرفتن به اینجا همین جا هم دسته ما رو بخواه گردوندن. نیکیم آخیر با منفیت من بروم.
که می بینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مواصید اگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگاه نمینه. هم که قانون را جواب میگه، پریزیدنت هم گفت میگه، بگپ پریزیدنت نمینم که همین قانون تایپ ها میمونه آخرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا به ضد 3 بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن عواقب منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحاد اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیاد اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نامی سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افرادی علایده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برامونند. در قرار اتحاد اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمات ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامد های احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحاد اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این 3 بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفیات های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم خونی من، خونی میاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن، تاجیکم تن، هم جان و هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن، هم جان و هم تن، تاجیکم من سمرقند و بخارا، من خوجا، من دوشنبه سمرقند و بخارا، من خوجا، من دوشنبه تختی میهن، تاجیکم مستوی قرآنی من با پهلوی، را دیده ای را کرد روشن، تاجیکم مستوی قرآنی من با پهلوی، را دیده ای را کرد روشن، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن، هم جان و هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با
ارجی بیچ که خوارشناس معروف اوروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اوروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکه علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکه در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
آنمین بیچکا آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه با سروره یان ریبکا و دیگر را
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی به تحقیق ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد. ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریپکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفور بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند. عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و وسیع‌تر می شود با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفوروف به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه می برند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفوروف را پیشواز می گیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استادی بسیار معروف بود بله و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمانی دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخسلواک در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر میرسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم این صفت بی‌زوال؟ چون که خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به اون خلاصه بیان. ایرج بیچکا همین گونه بود. بعدن یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جوست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکا از همون‌های بود که درباره اون دستاوردهای ادبیات ما در سال‌های 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورت های ادبیات ما آگاه شدن. مثلا ایرج بیشکا که در برای استاد اینی مرگ سودخور یتیم، در برای نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرج بیشکا در برای هم استاد اینی جلال اکرامی، رحیمی، پیراو تا استاد لایق دویم، امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده‌ای که پیدا میشد در برای اونا نظرش می نویشت. هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کار بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دیدچاب کرد و بسیار کار شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علاخان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ایرج بیشکا با دوست دیرینش ادبیاتشناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیب تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیشکا، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیشکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیشکا انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیشکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار می کردن در پراگ با خانم یشی پنسوا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین می زاشتن و از همه دعوت می کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزء مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرحوم تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه ای رو میدیدید، نشانه ای از تاجیکستان، نشانه ای از خراسان بزرگ، نشانه ای از ایران بزرگ. و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیت محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا، در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایژه بیچکا شاگرد یان ریبکه بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمردی این در امری آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهمی بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمندی برجسته دیکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او با پژوهشگاه شرق شناسی چیخ و نیمی دیگری با آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ایرجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ایرجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اتحاد اروپا در دایره بسته نوی تحریم ها علیه روسیه سه بانک تاجیکستان را هم بر روی خط وارد کرده است که هر گونه معامله با آنها منع است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. در قرار نوی شورای اروپا که از روز 23 اکتبر درباره تحریمات الاوگی نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان شامل شده است. بر اساس قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات به راه مانند. در قرار دایر به اعمال تحریم های نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم میگذارند. به قول اتحاد اروپا، تاسیسات و شرکت و افراد علاهده که در این فهرست هستند در جنگ روسیه به ضد اوکراین کمک میکنند. واکنش نمایندگان سه بانک تاجیکستان و هم با بانک ملی هنوز به این خبر معلوم نیست. و سه نوع تحریم های اتحاد اروپا علیه روسیه امروز 23 اکتبر اعلان شد. این 19 بسته تحریم ها علیه روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین می باشد. در بسته نوع تحریم ها نام 45 شرکت و افراد و مؤسسه ها از جمله از چین و از قرقیزستان هم شامل شدند و تحریمات به ضد قسمی از آنها از جمله بانک های تاجیکستانی از روز 12 نوامبر به اجرا می درآید. بر اساس این قرار شرکت و افراد علیحده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند، هرچند استثناهای برای معاملات نگاه داشته شده است. هنوز معلوم نیست که نمایندگان سه بانک تحریم شده به این قرار اتحاد اروپا چی نظر دارند. بانک های مذکور از جمله بانک های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر میگذارد و یا فعالیت آنها را تا چه حد محدود میکند. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین این بار اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان از سوی کشورهای غربی تحریم میشوند. از جمله اخیرا شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحریم شد. این شرکت یک از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است. تاجیکستان شریک استراتژی روسیه است، هرچند دوشنبه آشکار از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده برعکس گفته است خواهان حل مشکل از راه مذاکرات است. در 3 سال اخیر خبر مرگ صدها تاجیکستانی رسانه شد که از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگند.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد.
در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف بر رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یگان نشست خبری نیست. طوری میدانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پریده خوب است، یک روند جهانی است و باک ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت. و همان وقت 800 کارگر تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند، اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه‌خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و میگوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. آمریکایی ها را نیست ستایش میکند که هر کجای روند آمریکایی میگویند خود را و رادیو آزادی هم از آمریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران هم دیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. من دوری من با تیپ از رادیو آزادی می خواستم از شما سوال کنم. شاید شما رو از تاجیکان فرهنگی خیلی بزرگ دارن، خیلی کلمات خیلی آنهایی بسیار خوب دارن. چون که نیویورک مرکز جهان شمرده میشود، در اینجا مرکزهای فرهنگی بگویم که قشنگترین کشورهای دنیا هستند، حتی آفریقایی هم هستند. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکز فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزش دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن شما چطوری که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند. در اینجا فرزندان تاجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل داده شود. چی فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
مکمات شما، مکمات کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید. با بیشتر اتان تاجیکستان و وطن اختیاراتون تحتید دارید. شاید شما نباشید، دیگر ها اخبارات های بسیار وای میدارد. چی؟ من شما تحتید کردن میدیستم و بیو کنم. در بسیار برامت ها وای است. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن. تفاهم شایدان در اون جمع تاجیکا خیلی زیاد کار میکنیدان میدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کارانا که ما وطن داریم اما ما تاجیک میگیم وطن دوست بودن مومد. ما نسبت به وطن به احترامی نکنیم، نسبت به ملت و فرهنگ خودمون. تنها یک پرزیدنت نیست، از کدام برتر برآمدیم ما. اکنون با بنیادکاری شروع کردیم. ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر برآمدیم. ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم. ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم. یه رو شکرانش که علاقه با وجودی ترکات اقتصادیات دیگر زینه و زینه برته ایشاریم. من اینجا اشاره کردم کن اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیریم؟
بله.
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با همه تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن. رادیوی تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاروی های وای میگذشتگی من همیشه نوبت در همین مرکزها گذرانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما. من حاضر اشاره کردم برادران ترکا که تشکیل کردن اکثریت صاحب کارا از پول دولت نیست، اکثریت از حساب پول صاحب کارا همین چاروبینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است، یک نو شروع کرده است. نو اومده نو. اینشالله من با آنه کامی دارم بعد 34 سال اونا خودشان رو میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فقیه علم مهاجرای ملتی 1.5 میلیون عرب از باید شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنن انا دیگر میکنن خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه. گویا او های تاجیکستان نیستن، گویا او پرابلم های تاجیکستان 70 سال ندارستن، گویا هیچی را نمیدونن اونا نبریده هست. او کردیرات از نبریده هست. همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کلچروها هستم. اونا چقدر شماره صاحبکاران که اونا آشخانه ها دارن، اونا کارخانه ها دارن، اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کرده ایست. 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کارا صاحب نام کرده ایست. چی ایلاج؟ در همی که شریعت های افتادی ما زمان شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 سی میداد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساخت مول مونده از بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن از کار بچه ایران هم میگیم انا هم آمده فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن مادر خدیم کنچه برد. در زمان شورایی تنها 100 هزار 120 هزار از کار بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساخت مول های کمسواری بایکال اموسکی مگیسترال دیگر این هستم میبردن غیری باسی نگرد میبردن گندم دروی کمپانیار و شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند. همین یک گران همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیده ای دانسته انا بردن رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگیرفتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن در آمد میگیرن بیارن زندگیش میبینن این گنده است. حالی شما دوشنبه روی تاجیکستان روی از شهری دوشنبه در این شهری خارو ببینید این نایه وادی رشت بینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی درآمد گرفتن خونه را آموختن گشت آمده شش ماه دیگر در خانه خودش سفیر خانه و در خانه تازه و آزاده میکنن زیبا میکنن میسازن همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی هم خوده خلیب 20% قانونه قابل میرن در خارج کار میدن یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری نیمتی یکان یعنی مصیر یاد کرده باشه نه پاچه آلام قز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت بیه که حالی روسیه رفته ایسا دن اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشته بیان همی تبریز امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایسا دن قوه قابل مهنت نمیرسن نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر جاده از 2000 10000 در کار ساختمان شید مالک منا بوجید حاضر اومدیم بران شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر ابیکت های ساختمان سمتو در یک سمتو در دو راه ها در منم مثال یادی راهی تو شبیه چند شرطنامه هایی که با تمون تش کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه را حتما می‌نویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفعتی هم جای کارشید نراغ هم میسپارن زینکشان هم ناز میشن دیگر چی شد؟ در راهی دوشنبه و چند در ظرف یک ماه شش ماه مجبور کردم نگذاشتن وای کردن باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردن بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت وای نیست کن کمپانی میگیرد ابیکت را میگیرد شبنامه را میبندد معاش را میدید شب روز وای میگیرد فایدهش را میگیرد یک معاش را میدید برادرهای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه منم خیلی راست چوب چه قطعه افاد چه خوردم کار چه کرده این ساله من این سال 300 میلیون دلار رسول کرده سال آینده کار باید رئیس بالا میکرد کرم ندارن مانده اخوزه تکنیکه رو من قمار شدم از مالبخ جدا کرده و تکنیکه رو کرده اون نقبایی که اونا کرده این سالن 10 قطعه قریب بیخوایی وقت هر هفته صفتی کارا میبینیم سرعتی کارا میبینیم طاقت نمیکنن از قصر میلاد 200 نفر کارگرها برآمده رفتن حاضر جای وای نیست از هندوستان آمده کنترس از گرم کشو یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک وحش است یا برادرای ترکا را بیدید تمام دنیا با اخیرت کار کرده کشانده ایسا با در اصلی هم ساختمان هست کی هست اکثر هست ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنند یکان وای نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه میبراید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش واسه میشن از بیکاری وای هنر میاموزن همون شکاتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدن هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگاه نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشه مرکز های فرهنگی در ما کوشش کرده ای صادر در مسکو یا باید برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر حالا که شاهی کار شدن مقیم میشیدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایسانن اینجا کمتر شاهیت هم بندی تر لیکن ما سپارش داریم از ماه شما وابستگی دارد که تیستر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ایسانن حالا که یک خودی چلابینیوی که در همین نیویورک زمانیم در واشنگتن زمانیم نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنهانی در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتکاران را بردن شایران را فرستادن به نهایت میشون از ما شما وابستگی دارد فقط ننگ و ناموس داشتن اما در کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن اما در کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نبیم که این کار سفیر این کار شمار و دیگر من امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمد اگه شرمندی امریکایی دارد برای فرقش نیست از هندوستان آمد از انگلیه آمد از دیگر جامعه من امریکایی هستم همین خدر حیثی بلندی باید دارم
من محمد جواد توجیک نمیم خودم
توجیب میگیمو؟ در زبان من نباشد با قلب همان من نگم در افتار همان باشد کردار همان باشد دوست داره وطنمون است، هیچ نداشته باشه کمک کنید. اگر باشه که هیچی که از دست ما نیاد، همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید. میگه که یک مقال خوبی تاشکی است، وقتی میگه بسید احترامی خیش و اقربا یار دوست وید میکنن، مهری بیگانه میگونیستن. وقتی خودمان احترام نمیکنیم، بیگانگان ما را حرمت نمیکنن. این همه باز بست حقیقت بشار تارک بست. نیکامودی یکان دولت یکان کشور یکان زمان نشده بود، این یک جا شده و میباره اون مشکل ها هزار یک پرابلم ها بود، هزار یک پرابلم ها بود. آن چیزی که ما اوده میکنیم باقی ماندن در دست شما هست. من برای همه اومده در دست شما مراجعه کردیم، در دست شما واقع بروسیم. ما برای از در زمان شورای امنی بود یک کادری که کمتر میسازید کاری میکردن که قیچیش میکردن، یک کارد پاپیچون کردن، میانچکان کردن، میپرتو کردن که جای منا نگیرن. برعکس امروز ما تمامی چاره را دیده ایستادن. امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی و تیار کردنی کادرها را در خارجه، من در بودجه سال آینده جواب کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه، کادرهای را ما تیار کردیم که آینده تاجیکستان آباد کنند، صاحبی کنند.
خوب، این بود آن سوال و آن جواب در تیرماه سال 2008 نه نشست مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش، دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023، نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج کشور نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستن هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد، وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وان می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان و تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبان سومین نشست کشورهای اتحادی دولت های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریباً 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان میکرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته میشد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره را من خودم استقامت کرده استم، من جای استقامت ندارم، من زن کودک، من صاحب ملک هستم، خانه در این منه، من زن کودکم را که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم، هیچ وقتی و در زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم ممیم مسئلیت ها سودیه های که مسئلیت کند کتیم سودای بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودیه های بای کار نکنم باید.
به نظری اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیه های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شدگی بود، همین سودیه های جواب بسیار اهمیت دیم، دانششون رو بلان کنم. من بسیار دولت با بودم، من میدونم که بسیار سودیه های که در مثال گیریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همیشه‌لیه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشه او سوالهای حضور یا در یک هفته دو مرتبه خود رهبری به واسطه قبول میکنن. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعت کنن حجه داشته باشند، یگون نوروزی از یگون سندهای سودی باشد یا حرکتهای سودی باشد، محرمان میایم قبول دارم و قبول میکنیم، خودم باشد یا در دریاچگی مقیم خودی باشد ما قبول میکنیم و واسه به همو شکایت و ایرادهایی که هم دارم و دوره خانم شکایتشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکه من اینا از ما در آمد نماندم شد و بالایی نوشتن کسچان نوشتن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگرد نمام نکم آخیر با منفیت من برومن.
یکی میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مقالسی داگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه. هم که قانون را جواب میگه، پریزیدنت هم گفت میگه، با گپ پرزیدنت نمینن کوام قانونا تایپو میمونه اخرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافع ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا به ضد 3 بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براهمانند. در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه‌های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکروالکترونیکا، بسرنشین‌ها و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک‌های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می‌رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمت ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دفع زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این 3 بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم خونی من، خونی میاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن، تاجیکم تن هم جان و هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با تن هم جان و هم تن، تاجیکم من سمرقند و بخارا من خوجه تاجیکم با
با مردی روزن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان و هم تن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان و هم تن تاجیکم
ارژی بیچک خوارشناس معروف اوروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اوروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این، آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده با خوشش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارژی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
انا من بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سرواره یان ریبکا و دیگر
اینو دانش اون گروهی شرق شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه‌های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکاو خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکاو به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی و امبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر میشود و سیتر میشود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ میآیند و مقامات شیخ بیچکاو را به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری و بیچکاو با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفورو میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفورو با بیچکاو توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفورو بیچکاو با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمانی دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکاو را با ایرانی فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکاو حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفت بی‌زوال، چون که کم، خیلی کم هستن محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یکون خلاصه بیاند. ایرج بیچکاو همیگونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جوست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است. و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکاو وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکاو در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکاو از همون های بود که در باره اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکاو این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکاو مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکاو که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیچکاو در باره هم استاد عینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق دویم همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا میشد در برای اونو نظرش می نویشت، هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارو بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دیچاب کرد و بسیار کارو شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچ که با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بچکه، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است؟ در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بچکه انسان کامل بودن، با کیفیت توم، یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یشی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار تأثیرات خیلی عجیب